لازم جواب نمیده، چون مردم مجبورن. شما الان میرید ملکشو تخریب میکنید، زمینشو تخریب میکنید توی به سرود خونه، از اینجا که رد بشی دوباره این کار انجام میده، چون مجبوره، باید درآمد داشته باشه. اگر شما این موضوعی که حالا من ربطش دادم به اقتصاد بتونید باز بکنید تو برنامه‌هاتون که آقا ما نیاز داریم اقتصادمون پویا بشه، فعال بشه.
متشکرم آقای دکتر امامی. من میخوام یه ذره جزئی‌تر و ریستر به قضیه ورود بکنم، گرچه شما نگاهتون کلام بود به موضوع. فرض رو بریم بگیریم که دولت‌ها 4 سال هستن، به تعبیر آقای مهندس فدایی فرد، به برنامه‌های بلندمدت توسعه اقبال نمی‌کنن. دولتی که میاد با برنامه توسعه‌ای داره کار میکنه که دولت قبلی ریخته، شاید اعتقاد بهش نداشته باشه و هزار و یک علت دیگه. دوره اتمام مجلس با دوره شروع دولت با هم همخونی نداره، یکی به انتهای راه رسید، یکی ابتدای راه، ترمز همدیگه میشن. اینا چیزاییه که خیلی تو این سالها گفته شده. اما آیا ما اون کارهای کوچیک و کوتاه مدتی که میشه انجام داد برای اینکه مشکلات رو حل بکنیم رو هم اونا رو هم نمیتونیم انجام بدیم؟ به عنوان مثال در قوانین ساخت و ساز بیمه رو دخیل کنیم، بیایم بگیم صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فرهنگ ساز بیاد ورود کنه و به مراحل مختلف ساخت و ساز نظارت بکنه. قاعدتا اگر قراری که بیمه حمایت بکنه یا اگر خسارتی وارد شد خسارتی بده، باید بدونه که خونه‌ای که ساخته میشه با چه امکاناتی ساخته میشه، با چه استانداردهایی ساخته میشه که بعداً بتونه به درستی حمایت کنه یا اگر خسارتی وارد شد خسارت بده. دیگه این که کار سختی نیست، این یک قانون نویسی میخواد و باز کردن پای یک صنعت فرهنگساز حمایتی به حوزه ساخت و سازها. ما این کار رو هم انجام ندادیم، یعنی نه اون کارهای بزرگ و کلانی که جناب علی و آقای فدایی فر و آقای ولارسکار بهش اشاره کردن، نه این کارهای جزئی که بالاخره از عهده یه دولت با 4 سال خدمت برمیاد. چرا آقای دکتر امامی؟
اجازه بدید من یه مقداری راجع به خود سیلاب خدمتتون یه دو سه تا نکته رو عرض کنم. سیلاب، خطرپذیری و ریسک سیلاب در دهه‌های اخیر هم در دنیا هم در ایران شدیداً روند افزایشی داشته. پس اول ما با یه مسئله مواجه هستیم که هیچ اقتصادی، حتی قوی ترین اقتصادهای دنیا هم نتوانسته که در واقع مسئله رو صفر بکنه، مدیریت کامل انجام بده. ما ابتدا از دیدگاه انسانی باید توجه داشته باشیم که طبیعت قدرتی که برای ما داره خیلی خیلی بعضی موقع فراتر از اون چیزی که ما فکرش میکنیم. تو آلاسکا یک سونامی اتفاق افتاده، زمین لغزش اتفاق افتاده، یک در واقع سونامی درست کرده به ارتفاع 500 متر. خوشبختانه آلاسکا بوده که دو نفر بیشتر کشته نشدن، ولی یا همین چند مدت پیش نیوزلند آتش فشان از زمانی که شروع شد تا زمانی که اون منطقه رو کلن نابود کرد شاید 30 ثانیه دقیقه نکشید، فیلمش هست. پس در واقع ما با یه پدیده مواجه هستیم که این پدیده در واقع خطرپذیرش اضافه شده. چرا؟ مثلا فرض کنید 60 سال پیش رودخانه کن سیلاب می اومد، 100 سال پیش سیلاب می اومد و الان سیلاب میاد خیلی فرق میکنه، چون توسعه یافته. پس بنابراین سیلاب دشتای ما چون توسعه یافته ما
با این مشکل مواجه نمیشیم.
خطرپذیر چیه؟ احتمال در عواقب. موقع عواقب زیاد میشه ریسک هم زیاد میشه. پس ما با یه پدیده مواجه هستیم که در واقع در دنیا ریسکش زیاد شده. در واقع در رابطه با تغییر اقلیم صحبت ها این هست که خوشسالی ها و سیلاب ها بیشتر خواهند شد. اصلا جالب بود چند سالی ما خوشسالی داشتیم، یه سری اصلا تصور رو داشتن انگار سیلاب نیست، اصلا اینجوری نیست. پس ما هم خوشسالی ها و هم سیلاب ها رو در آینده بسیار قائل داشت.
از این که هشدار میدید ممنونم آقای دکتر امامی. نکته ایست که شاید مسئولینم ندونم، اما این هشدارها هشدارهای قابل تحملی است. اما نکته اینجاست که ما نه اون کارهای کلان رو کردیم که الان جناب علی و مهمانان محترم دیگه دارن اشاره میکنن، نه به این کارهای جزئی که من مثال زدم داریم میکنیم. تو این حوزه ما چرا اشکال داریم؟
ببینید
دیگه این که به اقتصاد بر نمیگرده، یه تصمیم قانونیه دیگه.
دقیقاً درسته. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی مدیریت سیلاب ما دو دسته روش داریم، روش سازه‌ای و روش غیر سازه‌ای. که روش‌های سازه‌ای مشخص هست، سد هست، انحراف سیل هست و اینها با وجود که گران هم هستن در هیچ جای دنیا نتوانستن به طور کامل مسئله سیلاب حل کنن. روش‌های غیر سازه‌ای پیشبینی و هشدار سیلاب هست، پهنه بندی مدیریت سیلاب دشت هست، بیمه سیلاب هست، مقاوم سازی هست که جناب عالی اشاره فرمودید. یه مقداری حالا ما تو روش های غیر سازه اینها ارزان هستن و زود اجرا می شوند. ببینید سال 66 در واقع در گلاب دره و دربند سیلابی بود که 300 نفر کشته شدن، یعنی در تهران ما فکر نمی کنم هیچ واقعی اتفاق افتاده باشه که ما 300 تا کشته داشته باشیم در یه روز، حتی زلزله هم پشتبختانه نداشتیم. و خود ما یک سامانه پیشبینی و هشدار طراحی کردیم، خیلی هم وسایلش ارزون بود، خریداری شد و اجرایی نشد. یه مقدار توسعه یافتگی میخواد این روش‌های غیر سازه‌ای. ببینید شما اگه بیمه سیلاب میخوای، اگر خونه شما که 10 متر بالاتره و خونه پایینی که 10 متر پایین‌تره یه ریت داشت، یک نرخ داشته باشه، شما میگین این عادلانه نیست، ادامه نمیدن. بیمه سیلاب با بیمه زلزله با هم با آتش سوزی متفاوت است. یه مقدار بحث های فنی احتیاج است، یه نوع همافزایی آدم های بیمه ای و آدم های فنی رو احتیاج داره. مثلا تو آمریکا میگن جوامعی که اصول سیلاب دشت، مدیریت سیلاب دشت رو رعایت کنن، ما بهشون بیمه یارانه ای میدهیم. یعنی اون جامعه، اون روستا، اون شهر اگه اصول مدیریت سیلاب دشت رو رعایت کنن، بهشون بیمه یارانه ارزونتر میدن. اینا رو با هم دیگه ترکیب کردن. ما تو روش‌های غیر سازه یه مقدار ضعیفیم، چون به قول آقای مهندس فدایی هر کی داره فکر میکنه که آقا من اینجا یه کاری رو انجام بدم، یه پروژه انجام بدم، و پروژه‌ای غیر سازه خیلی پروژه‌ای سوده و بزرگی نیست، خیلی جذاب نیست و اینا باید قانون بشه. البته توی در واقع برنامه‌های مختلف تاکید شده، ولی اجرایی نیست. به نوعی یه مقدارم حالا خود ما هم خطرپذیرمون زیاده، رانندگی‌ها که دیدین.
بله بله،
یعنی ما کمی نمیدونم، والا من تو 20 تا کشور رفتم که 90% جمعیت دنیاست، هیچ جایی به بدی ما رانندگی نمی‌کنن. یه مقدار خطرپذیریمون زیاد هست.
خیلی ممنونم آقای فلاح رستگار.
جانم در خدمت.
توضیحاتی رو آقای مهندس فدایی فرد دادن که طرح جامعه آبی که شما دارید صحبت می‌کنید که به تصویب نهادهای اجرایی نرسیده و بیش از ستام هست، در طول سالیان متمادی همین کار صورت گرفته، اساساً قابلیت تصویب نداشته که تصویب نشده، حالا چه در دستگاه‌های اجرایی چه در دستگاه‌های تقنینی. من ابتدای برنامه اشاره کردم که نگاه‌های لوکال به موضوع آب، یعنی نگاه‌های محلی و منطقه‌ای که میتونه قدرت آفرین باشه برای یک استان پر آب یا یک استانی که بی بهره است از آب، اینها باعث شد که ما قانون جامعه ای رو نتونیم تو مجلس تصویب بکنیم به خاطر نگاه‌های محلی. اما الان آقای دکتر فریدفر میفهمن که طرحی که نوشتیم هم این قابلیت تصویب رو نداشته، یعنی واقعا بدنه کارشناسی نظام تو حوزه آب یه طرح جامعی نتونسته بنویسه که تبدیل به قانون بشه.
منم هم با شما هم با آقای فریدفر کاملا موافقم.
آخه نمیشه که موافق باشید اگر شما در زمره اون بدنه بودید. بس. چرا طرحی ننوشتید که قابلیت تصویب داشته باشه؟
نه، طرح نوشته شده. عذرخواهی میکنم، حتی اگر تصویب نیمه ناقص هم انجام شده باشه، باز همون عدم تصویب شده هاش هم ضمانت اجرایی نداشته جناب آقای راسخ. من واقعا میگم باید همگی کمک بکنیم که انشالله بتونیم قوانین و مطالعاتی که طی سالیان متمادی انجام شده و از اون وقت تجربه های جهانی که الان دوستان دارن اشاره میکنن، مالزی، سنگاپور، امریکا و همه کشورها، ما بتونیم از این تجارب جهانی استفاده
خب
بکنیم.
خب این تجارب جهانی رو آیه فلاح رستگار، قبل از اینکه سیلابی بیاد باید این بدنه کارشناسی روش کار کنه که برای اینکه آزمون و خطا نشه بیان اجرا کنن. اجرا نکردیم، حالا الان سیلی اومده، پیشتر زلزله اومده، دوباره قبلش سیل اومده، اومدیم دوره هم نشستیم صحبت میکنیم، میگیم آقا باید دست به دست هم بدیم. خب الان شما دستتون رو به دست من بدید، بفهمید که این 3300 میلیارد تومان دست کم برآورده خسارت اولیه سیستان و بلوچستان رو آیا نمیشد پیشتر سرمایه گذاری کرد برای ایجاد زیرساخت‌ها، برای همون طرح جامعه آب، برای بله. طرح آب نمیتونستیم این کارو بکنیم؟ میتونستیم. چرا نکردیم؟ حالا الان داریم میگیم دست به دست هم بدیم. بنده بله. اصلا نمیخوام دست به دست شما آقای فدایی یا آقای دکتر امامی بله. بدم. چرا؟ برای که این دست رو باشید قبلا میدادید ندادید.
بله،
بفهمید آقای فدایی.
ما که دستمون رو به شما دادیم، دست در دست هم داریم.
ولی نتیجهش خسارت سیل شده آقای پولرسکا.
شما این سوال رو از مجموعه همکاران مسئولی بکنید که امروز در جلسه شما هیچ کدوم حاضر نشدن.
ما که ببینید آقای پولرسکا، ما دعوت میکنیم بعد دوستان در استودیو یا احتمال داره شما یا هر مهمان دیگه نقد بکنه، میگیم آقا این آنتن در اختیاره هر کس که بخواد صحبت بکنه، چه پاسخ بده چه بخواد توضیح بده یا توضیح بده هست، میتونن مسئولین بیان و پاسخ رو بدن. وقتی نمیان رو آنتن رسانه چه باید بکنیم؟
خب منم با شما اتفاقا همین سوال رو دارم میکنم، میگم که امروز ای کاش که مدیران مسئول از شرکت مدیریت منابع آب ایران یا از حوزه ستادی وزارت نیرو در کنار جناب آقای فدایی فرد، جناب آقای دکتر امامی اساتید محترم قرار می گرفتن که سیاست های مجموعه وزارت خونه های مرتبط و دولت رو برای شما تبیین می‌کنه.
بسیار خب جناب عالی، مسئولیت رو قبلا داشتید به عنوان مدیر کل اسبق. خب
من
سوال اینجاست، الان سوال اینجاست آقای پولرسکا. سوال اینجاست،
بله،
زحمتی که در طول سالیان متمادی مسئولیت کشیده شده
بعده،
چرا منجر به تصویب قانون نشده که حداقل ما یه گام جلوتر باشیم، الان بگیم آقا ما این کارو کردیم، مثل بعده همون طرح سیلاب کنی که آقای دکتر امامی اشاره کردن یه کاری دو دهه قبل صورت گرفت، الان ما اونجا سیلاب نمیبینیم، یا این قانون اگر تصویب میشد که فرمودید تر جامعه آب اگر تصویب میشد الان ما با همچین چالشی مواجه نبودیم؟ قاعدتا اگر این اتفاق قبلا میافتاد الان شما سرتون رو بالا میگرفتیم گفتیم آقا این کارو قبلا انجام بدیم، تو این حوزه ما یه همچین مشکلی نداریم، در حالی که همچین چیزی نیست آقای فلاح‌رستگار.
من آقای راسخ، عدم هماهنگی بین دستگاه های مرتبط که مسئول هستن در بحث حوادث غیر متوقعه رو اینو کاملا قبول دارم. من ببخشید الان شما برگردید به مسائلی که توی سیل در اسفند و فروردین 97 و 98 در کشور اتفاق افتاد،
بله،
سیلایی که در استان گلستان در حوزه فرس و زرینگل و گرگان رود اتفاق افتاد،
بله،
سیلایی که در حوزه کرخه و کارون بزرگ دز اتفاق افتاد و امروز که دارید در سیستان و بلوچستان شما سیلاب ها رو میبینید،
بله،
از اون تاریخ تا الان یک سال داره میگذره.
صحیح.
خب ما چه تمهیدی رو دیدیم که بعد از یک سال بخوایم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص رو تدوین کرده باشیم در مقابل سیل و یا سایر مخاطرات غیر مترقبه؟ ببینید شما میدونید یک کمیته تشکیل شد از 20 تا از اساتید بزرگ کشور تحت عنوان هیئت ویژه‌ای بود که آقای رئیس جمهور برایشون حکم زدن که آسیب شناسی کنن و بررسی بکنن اتفاقاتی که در اسفند 97 و فروردین 98 در سه منطقه کشور که ناشی از بارش ها بودش انجام بشه. حتما خواهش همی هستش به گزارش اون هیئت ویژه توجه بکنید. قطعا در اونجا توصیه و پیشنهاداتی شده که میتونست به ما کمک بکنه که حداقل در بلوچستان در سیستان باز ما این مسائل نداشته باشیم. من به جد به شما میگم ما باید همیشه آمادگی رو داشته باشیم که سوب برنامگی و عدم هماهنگی و عدم تعامل بین دستگاه اجرایی مختلف کشور رو بخورید. امروز اومده در بلوچستان، ممکنه فردا در اترک شاهد باشید و یا باز مجددا در خوزستان و لرستان. من همه اینا رو ناشی از عدم وفاق و همدلی و عدم تعامل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط در کشور میدونم.
متشکرم آقای فدافت. نبوده این وفاق، بله، رو چوبش رو باید مردم بخورن آقای
آفرین. این خیلی سوال خوبیه. ببینید من یه خورده برگردم به عقب‌تر، واسه کنم به صحبت‌های قبلی خودم. ما علاوه بر مسائلی که عرض کردم ضعف قانون به شدت داریم، یعنی ما تا دلتون بخواد قوانین بد داریم در صنعت آب. آقای راسخ ببینید به روشنی دارم عرض میکنم،
بله،
ما قوانین بد زیادی در صنعت آب داریم.
بله
این خیلی مهمه. یعنی پس ما الان فکر نکنید اگر یه طرحی میره قانون میشه و همه مسائل حل میشه، نه، ما به هر حال به لحاظ قانون‌گذاری هم ضعف بزرگی داریم. من وقتی گفتم مسئولین پاسخگو نیستن، فقط مسئولین اجرایی رو نگفتم، مسئولین به اصطلاح قوای دیگر هم عرض کردم، قوه قضاییه، قوه مقننه و همه اینها رو هم عرض می‌کنم.
بله.
پس ما ضعف قانون داریم، قوانین بد داریم، ما باید حتما به سمت اصلاح قوانین بریم. ولی از اون مهمتر، ما توی حکمرانی و سیاست گذاری هم مشکلات جدی داریم. یعنی چی؟ یعنی ما الان مثلا به کشورهای توسعه یافته نگاه بکنیم، برای توسعهشون یک ریل گذاری دارن، یک مسیر دارن، یک همه چی روشنه که شما در این مسیر باید حرکت بکنید. با تغییر دولت‌ها این اتفاق نمیفته، به عبارت دیگه از این مسیر و از این ریل گذاری خارج نمیشن دولت‌ها. ولی در ایران چگونه است؟ اولا که ریل گذاری درستی ما نداریم. ما عرض کردم برنامه‌های توسعه پنجگانه‌مون خب برنامه خیلی خوبیه، ولی خیلی از بخشاش اصلا اجرا نشده تو برنامه ششگانه که عرض کردم خدمتون. ولی بدتر از اون اینه که دولت‌ها سلیقه‌ای کار میکنن. من مثال بزنم خدمتون، یه دولتی میاد میگه آقا مثلا مسکن مهر سرمایه گذاری شدید فلان، دولت بعدی میاد میگه آقا این سرطان بود. این
رو قبول داریم آقای فدایی. ببینید نکاتی که شما میفهمید، شما به عنوان یک کارشناس
بله.
آسیب ها رو میبینید، اشاره میکنید، مثل جناب ولی 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا کارشناس دیگه میان این آسیب ها رو توسعه میدن. یعنی مردم انقدر از این حرفا شنیدن
خسته شدن.
نه نه نه، حالا بحث خستگیش نیست، میگه آقا میخواهید کنار این آسیب هایی که داره میگی 10 تاش ما بگیم.
درسته،
اینها تو برنامه‌های مختلف پیام میدن مردم بله. که آقا اینم هست اینم، یعنی مردمم کارشناس شدن تو این زمینه.
همینطوره.
نکته اینجاست که ما تو شرایط فعلی الان یه اتفاق افتاده، بالاخره اتفاقات باعث عبرت باید بشن دیگه.
همینطوره.
هم درس آموز باید بشن هم عبرت. الان هم چه اتفاقی افتاده؟ ما در کوتاه مدت باید کاری بکنیم که الان دارن مسئولین انجام میدن، از نیروها، نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای امدادی تا مسئولین اسکان مختلف، هر یک دارن حضور پیدا کردن برای کمک به اسکان موقت و تلاش برای جبران
خسارات.
این اقدامات کوتاه مدت که رسانه بهش داره میپرز، اطلاع رسانی هم میکنه. اما اینکه ما بیایم دست روی مردم بیاریم، البته خوبه به مردم بگیم به هم نوع خودتون
کمک کنه،
وحدت ملی ایجاد میشه، همیت ایجاد میکنه. اما وقتی میتونیم با یه اقدام ساده ی قانونی
همینطوره
پای بیمه رو وسط بکشیم
بله.
و بگیم بیمه بیا، هم حمایت کن
بله. هم قانون گذاری کن،
هم سرمایه گذاری
بله.
کن
بله.
یعنی
برنامه
نهاد اقتصادی درآمدم کسب کن و آخه این که دیگه یه تصمیم قانونیه، این که نباید پول خرج کنی.
همینطوره. ایراد همینه که خیلی روشن بگم خدمتون، من شاید حدود پارسال و حتی بیشتر از اون با یه مجله مصاحبه میکنم، دقیقا اینو عرض کردم. یعنی فکر میکنم سیل 95 بود، بعد از سیل 95 گفتم آقا اگر صنعت بیمه درست فعال شده بود الان میتونست خسارات رو کم بکنه. یعنی به غیر از بین صنعت بیمه رو متأسفانه ما فقط برای جبران خسارت میبینیم، در حالی که این نیستا. بذار من توضیح بدم، خیلی مهمه. ببین صنعت بیمه فقط برای جبران خسارت نیستا. تو ایران متأسفانه الان صنعت نصف نیمه بیمه فقط برای جبران خسارته، رانندگی شخص ثالث و اینها. ولی صنعت بیمه درست اینه که شما اگه صنعت بیمه رو فعال بکنید، میاد میگه آقا شما تو این بستر رودخونه این فعالیت کردی، اگر این کاری که من میگم نکنید، نه تنها خسارت به شما داده نمیشود، بلکه از شما خسارت گرفته میشود. شما اگر این تاسیسات رو اینجا بسازید این گونه است اون گونه، یعنی به عبارت دیگه با همین فرمایش شما، یعنی ما بتونیم صنعت بیمه رو به صورت اصولی فعال بکنیم، اونم با کمک بخش خصوصی
بله.
به هیچ وجه نیاز به چیز نداره ها، به اصطلاح هزینه دولتی
اصلا بودجه نمیخواد،
اعتبار نمیخواد بله. صنعت بیمه رو به صورت به اصطلاح خصوصی فعال بکنیم، اونها خودشون میان، کسایی که تو حریم باشن، کسایی که میخوان طرح توسعه داشته باشن، کسایی که میخوان پروژه اجرا بکنن، هر چیزی رو که بخواید بیمه بکنین با یک اصولی. شما الان مثلا میخواید ماشینتون رو بیمه سرقت بکنید، خب نمیتونید همینطوری گوشه خیابون ولش کنید درشو باز بذارین برین، بیمه کمک نمیکنه اگر ماشین ببره دوز ببره. میگه شما باید این تلاشا رو بکنین و الی آخر. بنابر این همین فرمایش شما، اگر ما بتونیم صنعت بیمه رو تو کشور به صورت اصولی فعال بکنیم، مطمئن باشید به جای اینکه بیایم بعد از سیلاب کلی هزینه بکنیم و نتونیم درد و آلام مردم رو به صورت کامل از بین ببریم، قبل از سیلاب این کار انجام میدیم. من یک نکته رو بگم بعد حالا دوستان دیگه کمک بکنن
بله.
ما این خیلی جمله مهمی هست، خواهشاً توجه بفرمایید که ما ستاد مدیریت بحران داریم تو کشور. درست میگم؟ یعنی چی؟ یعنی وای میستیم یک بحرانی
شده. بله سازمان
شده دیگه، ستاد سازمان مدیریت بحران، این غلطه. ما باید ستاد یا سازمان پیشبینی بحران، متوجه از هستیم؟ یعنی اجازه ندهیم بحرانی به وقوع بپیونده، تازه اون بیاد با همه خلهایی که آقای فلارستگاه فرمودن، یعنی عدم هماهنگی، یک پارچه نگری، وفاق، تعامل و و و الی آخر. یعنی ما اگر همین یک مورد علاوه بر صنعت بیمه، به جای سازمان یا ستاد مدیریت بحران بیایم ستاد یا سازمان پیشبینی و کنترل بحران، یعنی اصلا نه، یعنی شما بگو هم فرما شما، ما همین 3000 میلیارد و می اومدیم قبلش خرج همین سیستم میکردیم. به قول شما بله، یه سری از روستاهای ما توی جای نامناسب قرار گرفته. ما اگر بدونیم نامناسب هست و میدونیم، باید یا اینا رو جابجا بکنیم یا در مقابل سیلاب هایی که میدونیم این چنین هست باید چی مقاوم سازی بکنیم. حالا با سد هست، با بند هست، با بند خاکی هست و هر چیز دیگه. این چیزی که خیلی عادی است و طبیعی است و قابل انجام هست. بنابراین همین فرمایش شما رو من تاکید میکنم که علاج واقعه قبل از وقوع باید نمود.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر امامی. اگر ناگفته‌ای در زمینه سیل هست و کارهایی که میشه صورت داد برای پیشگیری از اون که الان مسئولین با شنیدنش دست کم بدارن آقا میشه تو این حوزه با یک تصمیم ساده جلوی خسارت ها رو گرفت یا پیشگیری کرد، خواهش میکنم در قالب پیشنهاد خیلی کوتاه بفرمایید.
من میخوام به این خرد در واقع که پیشینی همون اشاره کنم، سر چشمه شاید ببستن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. دقیقا همین صحبتی هست که داریم میگه. ببینید، ما در واقع فقط مسئله قانون نیست، هر کاری بخواد انجام بشه اول باید راهبردش مطرح بشه، بعد باید دانشش بیاد، بعد باید تکرار بشه، بعد باید فرهنگ بشه. تو ایران ما لحاظ راهبردی کم هوش نیستیم، راهبردهای خوب رو دیدیم، لحاظ دانش هم بد نیستیم، به هر حال دانش روز رو داریم. یعنی در واقع کارشناسای ما از دانش روز خیلی عقب نیستن. توی تکرار مشکل داریم، یعنی اینی که دانش رو تبدیل به عمل کنیم. این قسمت سختیه است که ما موقع اینو خوب انجام نمیدیم، بعد بعدیاش هم ضعیفتر میشه دیگه، فرهنگ نمیشه. دقت کنید، این تو همه چیز این مشکل رو داریم. من دارم میخواد با یه سری توصیه های کلان عملیاتی، یعنی بیام صحبت کلی نکنیم. ببینید، ما پیشبینی و هشدار سیلاب از کاراترین در واقع روش های مدیریت سیلاب هست. اینا رو باید خیلی جدی بگیریم.
این تو حوزه سیل سیستان بلوچستان اتفاق افتاد، یعنی هشدار دادن به
ببینید هواشناسی کافی نیست. ما باید بعضی جاها محلی داشته باشیم، باید محلی بدونیم. با پیشبینی کلی فایده نداره، ما محلی باید داشته باشیم که تراز آب چقدر میاد. اولین پیشبینی دنیای مدرن توی پاریس 1854 شده، یعنی چند سال پیش؟ تقریبا 170 سال پیش. یعنی باید سامانه یه جامعه داشته باشیم که به ما سیلاب بده، تراز بده، بدونیم کجا اتفاق میفته. پس توصیه‌ای که داریم بیشتر کوتاه مدت داریم میگیم، پیشبینی هشدار سیلاب به صورت محلی و جامعه باید روش کار کنیم. پهنه بندی سیلاب رو باید داشته باشیم، ببینیم سیلاب ما اینجا که هستیم چقدر ریسک داریم، 1 در 100 سال، 1 در 20 سال، 1 در 500 سال. مدیریت بعد که پهنه بندی سیلاب داشته باشیم، باید مدیریت سیلاب داش بکنیم. ممکنه ما به جایی که بیام یه پروژه خیلی عظیمی رو داشته باشیم، 4 تا خونه رو بخریم ببریم جای جابجا کنیم که نخوایم هزینه های عظیم بکنیم. بحث بیمه سیلاب رو باید داشته باشیم و اینا. در واقع بحث بعدی هم مقاوم سازی هست که سازهای ما بعضی جاها اگه بدونیم در خطریم، ممکنه بیام ساختمونا رو یه لول ببریم بالاتر، طبقه اول بشه پارکینگ، ماشینشو میشه جابجا کرد، مشکلی نیست. و در نهایت برنامه‌ریزی شرایط اضطراری، یعنی ما باید بدونیم که در واقع موقع سیلاب میخواد بیاد چه اقداماتی 1, 2, 3, 4 انجام بدیم. الان فقط واکنشی عمل میکنیم. اگه به صورت علمی بدونیم، ببینید 1912، 2 سال قبل جنگ جهانی اول، آلمانا برنامه داشتن که موقع ارتش بخواد بره مرز در چه ساعتی کدوم قطار رو کدوم پل هست، چه جوری اینا رو باید ببریم که بتونیم در چند ساعت ارتش رو انتقال بدیم. در مورد راجب صحبت 110 سال پیش صحبت میکنم. اینا چیزایی نیست که غیر ممکن باشه، مشکل باشه، ولی عزم جدی میطلبد. و آخر از همش این باید مردم آموزش ببینن، بدونن راجب سیلاب این برنامه ها بیشتر انجام بشود، بدونن که آقا سیلاب ممکنه 20 سانت عمقش بیشتر نباشه، ولی یه ماشین رو دیدین 100 تا ماشین رو تو شیراز آب برد چون شیب تون بود. باید مردم اطلاع داشته باشن. مردم که اطلاع داشته باشن میتونن ببینن. مشکل اساسی اینه که سیاستمدارا دوره زمانشون کوتاه مدته، اشاره شد. ما مهندسین داریم راجع 50 سال و 100 سال فکر میکنیم. اینا به هم نمیخونه. کی میتونه اینا رو به هم نزدیک کنه؟ مردم. مردم اگه آگاه باشن میتونن سیاستمدارا و مهندسین رو با هم نزدیک کنن که یک راهکار خوب در واقع بتونه تهیه بشه.
خیلی متشکرم دکتر امامی. آقای فلاح رستگار،
جانم در خدمت
شما. جنبندی شما رو خیلی کوتاه بشنویم، خواهش می‌کنم.
من یک خواهشی دارم از همکارای خوبمون در شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو. ببینید، پیشنویس لایحه حفاظت از رودخونه‌ها و کاهش خطرات سیلاب در وزارت نیرو تدوین شده، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، در کمیسیون ها و در مرکز پژوهش های مجلس در دست بررسی هست، ولی متاسفانه هنوز تصویب نشده و این قانون لایحه‌ای تهیه شده خوشبختانه بالاتر از قانون تازه عادلانه آب هستش و ورژن اصلاح شده اون هستش. من خواهشم این هستش که این فشار رو بیاریم که انشالله این لایحه در مجلس هرچه سریعتر تصویب بشه. دوستانم در بخش های قبلی فرمودن پیشگیری بهتر از درمان هستش. ما باید همیشه این آمادگی برای سیل داشته باشیم. این اتفاق در هر تاریخ و در هر زمانی بدون هیچ پیشبینی ممکن اتفاق بیفته و ما باید آمادگی
داشته. ممنونم آقای فلاح رستگار، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ.
خدا
نگهدار. آقای منصف‌الیفت، پیشنهاد شما رو
من بله کنم. من حقیقت چند تا نکته خیلی سریع عرض بکنم و اون این که سیلاب آی راسخی یک موضوع چند بعدی هست. بله. یعنی ما نمیتونیم فقط بگیم آقا دستگاه اجرایی، موضوع اقتصادی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست، حتی امنیتی هست. اگه ما اینو یک پارچه نبینیم موفق نمیشیم. بله. و اگر یک پارچه ببینیم حل میشه. من خواهشم این هستش که واقعا یک جوری این بحث ها رو منتقل بکنید که این بحث ها به تلویزیون هم کشیده بشه. من واقعا از رادیو اقتصاد و خیلی رادیوهای دیگه که واقعا بحث های خیلی فنی و کارشناسی زیادی رو انجام میدن و خیلی هم اثرگذار هست ممنونم، خیلی خوب پیش بردن، ولی متاسفانه جای این بحث ها در تلویزیون خیلی خالیه. این همه شبکه تلویزیونی داریم، این همه سریال های واقعا، حالا من اصطلاحی براش به کار نبرم، غیر مفید داریم واقعا، خب ولی واقعا جا نداره که یه سری برنامه آموزشی، آی دکتر فرمودن دیگه، برنامه آموزشی و فرهنگی بذاریم که در موقع سیلاب چه باید بکنیم. خواهشن این رو منتقل بکنیم که انشالله تلویزیون هم به این موضوع بیشتر بپردازه و ما نتیجه بهتری بگیریم.
سپاسگزارم. من فدای فرد، همینطور آی دکتر امامی، ازتون ممنونم به خاطر حضورتون در استودیو و از همه شما مردم که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
پنج دقیقه گزارش بده.
از چی؟
برنامه چیه؟ یه برنامه بده. طولش نده کمتر از 20 دقیقه یه برنامه بده.
برنامه چی؟
مستند با سند و مدرک داری، زود باش.
آخه از کی؟
بابا گزارش ورزشی که میتونی بگی 5 دقیقه.
حالا من درک کرده موقعی بازیکن ما سر
این همه کلاس موسیقی رفت 3 دقیقه. یه قطعه 3 دقیقه. آنونس چی؟ آنونس برنامه 90 ثانیه هم آخه دیگه چیزیه بابا.
انرژی رادیو حیات.
ای بابا، گزارش ورزشی، برنامه کوتاه، قطعه موسیقی، مستند رادیویی، آنونس معرفی برنامه، اینا برای چیه؟
برای شرکت تو بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
چرا دارم، کجا بفرستم؟
به نشونی www.radiofestival.ir.
عصرتون بخیر، بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با بخش دوم برنامه ها در روز دوشنبه هفتم بهمن ماه 98 از طریق شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم که تا به اینجا از برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده نهایت استفاده رو برده باشید و این مجال رو داشته باشید تا ساعت 22:10 شب با ما همراه و همگام باشید. شما خوبان میتونید رادیو اقتصاد رو همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده باشید. خیلی خوشحال خواهیم شد نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما رو هم دریافت کنیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27 8600 98.